درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اقلیم کردستان عراق روز 25 سپتامبر برابر با 3 مهر ماه را برای برگزاری رفراندوم استقلال این منطقه از عراق انتخاب کرده. این رفراندوم مخالفان زیادی در میان همسایگان عراق دارد. ایران و ترکیه از مخالفان اصلی این همه پرسی هستند. آمریکا هم خواستار آن شده که این رفراندوم به تأخیر بیفتد. این همه پرسی الزام آور نیست و دولت اقلیم هم گفته رأی آری لزوما به معنای جدایی از عراق نیست. نخست وزیر عراق هم اعلام کرده که همه پرسی اقلیم کردستان غیر قانونی است و این موضوع به مشکلات داخلی اقلیم کردستان دامن خواهد زد. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به اهداف و پیامدهای رفراندوم کردستان عراق پرداختم با حضور دو کارشناس، همن سیدی تحلیلگر خاورمیانه و تحلیلگر امور کردستان ساکن بریتانیا و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن فنلاند. نسخه طولانی‌تر این میزگرد رو میتونید در وبسایت و تلگرام رادیو فردا بشنوید. آقای سیدی، اجازه بدید با شما شروع بکنیم. این رفراندوم اصولاً چه اهدافی رو دنبال میکنه و چه نکات مثبت و منفی داره؟
این رفراندوم اگر که برگزار بشه و همچنین اگر رأی بیاره، چون این دو تا اگر، هنوز فشارهایی بر اقلیم کردستان هست که رفراندوم رو یا برگزار نکنن یا به تأخیر بندازن. مشخصا آمریکا درخواست کرده که این رو حداقل با انتخابات سراسری عراق که 6 ماه آینده خواهد بود به عقب بندازن. همچنین در داخل هم الان یک کمپین نه وجود داره، خیلی هم فعال هستن و میگن ما در شرایط کنونی مثلا رأی نمیدیم بدون اینکه لزوماً با استقلال کردستان مخالف باشند. اگر این دو اگر به خوبی حل بشه، یعنی هم برگزار بشه هم رأی بیاره، طبعاً یک دستاورد تاریخی خواهد بود، ابعاد سمبولیک خواهد داشت برای کردها، ابعاد سیاسی خواهد داشت برای کردها، هر چند الزام آور نیست. یعنی بلافاصله فردای رفراندوم، یعنی روز 26 سپتامبر، کردستان مستقل نخواهد شد، اما کردها رو در عراق یک قدم بیشتر به استقلال نزدیک خواهد کرد. به نظر من چهره تازه‌ای در خاورمیانه خواهیم داشت. به هر حال مثلا مشخصا ایران همسایه جدیدی خواهد داشت، به اسم یک جمهوری یک کشور به همسایه های غربی ایران افزوده میشه، بازتاب داخلی خواهد داشت. حالا بسته به نوع برخورد حکومت ایران میتونه بسیار مثبت باشه یا میتونه بسیار منفی باشه، ممکنه سطح توقعات کردهای ایران رو بالا ببره، همچنین از بعد مثبت ممکنه به دامنه نفوذ نرم و نفوذ معنوی ایران هم اضافه کنه. همه اینا به ما میگه که این تحولیه که ارزش بررسی داره و به نظر من در ساختار خاورمیانه آینده تاثیرگذار خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای سیدی. اجازه بدین همین سوال رو از آقای علیزاده هم بپرسیم. شما در مورد اهداف و نکات مثبت و منفی رفراندوم چه فکر میکنید آقای علیزاده؟
به معنی این خواهد بود که در آغاز این دهه های 1300 ما احتمالاً شاهد زایش یک کشور جدیدی در منطقه خاورمیانه باشیم. خاورمیانه ای که اگر به ادبیات سیاسی مراجعه کنید بهش میگن خاورمیانه سایپیکو، یعنی در 1916 فرانسه و انگلیس قرارداد محرمانه ای رو امضا کردن که سرزمین های عربی در خاک عثمانی رو بین خودشون تقسیم کردن و بعد از اون هم مراحلی پیش رفتش که الان در اون مناطق عربی کشورهایی رو شاهد هستیم، همین عراق از در اثر اون به وجود آمد، اردن، فلسطین، اسرائیل که خب بعدن چیز شد و اینا. در حال از میان اون قرارداد خاورمیانه سایپیکو ظاهرا این اراده داره شکل میگیره که یک کشور دیگری زایش پیدا بکنه و مانند هر کشور دیگری که در نقشه جغرافیا به وجود میاد تجزیه وقتی ایجاد میشه همراه با مخالفت هایی همچنانی که شاید در درون خودش موافقت هایی داره. ایشون به درستی اشاره کردن که حتی در درون اونجا هم مخالفت هایی هست، اما حزب بوران به حزب تغییر در داخل اقلیم مخالف هست، جمعیت اسلامی در اونجا مخالف هست، همسایه ها تماما از ایران گرفته و ترکیه و طبیعتا دولت مرکزی عراق و سوریه همه مخالفت کردن، آقای رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا مخالفت کرده، حداقل خواسته تأخیر بیاندازه و تعداد موافقینی که در منطقه ما شاهد هستیم تا اونجایی که من احصا کردم ظاهرا یکی که نظر مثبتی رو مسکو داره، مخالفت چندانی نداره و نظر بسیار مثبتی رو اسرائیل داره و همین در واقع موجبات بعضی بدگمانی ها هست که میگن که متاسفانه دارن این تعبیر رو به کار میبرن که مسئله زایش یک اسرائیل دوم هست و به این ترتیب یعنی قرار منطقه در آشوب‌های بیشتری فرو برود که البته من تصور شخصی خودم هم این هست، فکر نمی‌کنم که مقامات اقلیم هم خلاف این رو انتظار داشته باشند، حال اینکه یک رفراندوم همه‌پرسی هست، نظر سنجیه، اما اگر روز استقلال فرا برسه این کشوری که به نام اقلیم کردستان شکل بگیره کشور لندلاک خواهد بود، کشوری که تماما محصور در خشکی هستش و کشورهایی که آتش کردن همه با او مخالفت دارن و حتی شاید امکان صادرات نفتی هم که الان دارن نداشته باشن، بعدن اختلافهای مرزی بسیار 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 خطرناکی به وجود میان، همین الانش میدونیم در مسئله منطقه کرکوک، سنجار، مسئله خانقین، اکثریت قومی کرد در اونجا دارن اما در تقسیمات کشوری جزو قسمت‌های دیاله و قسمت‌های عرب نشین تعلق میان، پس بنابراین اینها همه این پرونده ها رو بخوان یه روز حل و فصلش کنن شاید بدگمانی نباشه، یعنی صرفا یک سوء ظن نباشه بلکه یک واقع‌بینی باشه که از یک دریای خون عبور خواهد کرد.
آقای سیدی شما چقدر موافقید با آقای علیزاده؟ فکر میکنید که آشوب و تنش در منطقه خاورمیانه بیشتر خواهد شد در صورتی که این رفراندوم برگزار بشه و منطقه کردستان جدا بشه احتمالاً؟
این نظر رایجی هست، خیلی مخصوصا کسانی که خودشون زیاد با مسئله کرد سر و کار نداشتن این جمله رو به کرد میشنویم که خاورمیانه پس از اون درگیر خون و خونریزی خواهد شد و این سوء تفاهم رو ایجاد میکنه که انگار خاورمیانه آرام و باثبات و دموکراتیک و در صلح و آشتی داشتیم، حالا با پیدایش یک استقلال کردستان ممکن این آرامش به هم بخوره. اولا تاریخ خاورمیانه تاریخ خون و کشتار هست متاسفانه، دوما در این 100 سال در این تاریخ خون و کشتار برای کردها تاریخ بی توقفی بوده، یعنی بدون توقف از 1919 که اولین حکومت خودمختار کردها توسط انگلیسی ها فاقد شد تا همین امروز تاریخ کردها تاریخ پرخونی بوده. من در دراز مدت معتقدم اتفاقا گره حل مسئله خاورمیانه با تشکیل یک کردستان یا چهار کردستان ممکنه باز بشه تا این خواسته کردها برآورده نشه. دیدیم دیگه به هر حال کردها به هر دلیلی به هر انگیزه‌ای منطقی یا غیر منطقی در 100 سال اخیر نشان دادن که کوتاه نمی آیند. در مورد این کشورها اونا میتونن نظر بدن ولی مثلا قرار نیست این رفراندوم در کردستان ایران یا کردستان ترکیه یا در آمریکا برگزار بشه که مخالفت یا موافقت ایران و یا ترکیه یا آمریکا حیاتی باشه. اونا اولا هیچ حرکت استقلال طلبانی معمولا به صراحت از سوی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای مورد حمایت واقع نمیشه، یه چیز بسیار طبیعی. دوما این رفراندوم در درون کردستان عراق برگزار میشه، نهایتا تصمیم گیرنده نهایی مردم کردستان عراق هستن. در مورد اسرائیل دوم خواندن این کردستان احیانا در شرف تأسیس، این قدمت طولانی داره، 3-4 دهه است که این مسئله تبلیغ میشه و حقیقتش یکم باب میل خود اسرائیل هم هست، یعنی این برای اسرائیل بسیار سودمند هست که توجه افکار عمومی مخصوصا جهان اسلام رو به این عکس کنه که یک اسرائیل دیگه هم هست. شما حالا که میخواید با اسرائیل دشمن کنید برید فعلا به اونجا حمله ور بشید، برید با اونجا دشمنی کنید. یعنی این ایده که کردستان عراق تبدیل به یک اسرائیل دوم خواهد شد، اگر نگیم یک ایده یا تبلیغ اسرائیلی هست بلکه باب حداقل با اطمینان میگم که باب میل آنهاست، در صورتی که چون نیست. کردستان عراق هویت مستقل خودش رو داره، یک ساختار مذهبی نداره که هنوزم که هنوز اسرائیل یک ساختار مذهبی داره، برخوردش با اقلیت‌های اتنیکی و نژادی و مذهبی بسیار مثبت‌تر از اسرائیل بوده. همین الان قریب 2 میلیون آواره عرب در کردستان عراق زندگی میکنن. ترکمن‌ها، آسوری‌ها، کلدانی‌ها، همه طیف‌های مختلف مذهبی و نژادی در پارلمان حضور دارن، احزاب سیاسی خودشون رو دارن، رسانه‌ها و تلویزیون‌های خودشون رو دارن، به زبان مادری خودشون مدرسه دارن. پس نمیتونیم کردستان عراق رو با اسرائیل متشابه کنیم و شبیه سازی کنیم. طبعاً شباهتایی هم خواهد بود، کما اینکه در بین ایرانی‌ها و ترک‌ها هم با اسرائیل شباهتی هست، به این معنا که همشون گروه‌های غیر عرب خاورمیانه هستن و این خیلی شباهت‌های دیگر رو میشد. اما من معتقد نیستم که کردستان یک اسرائیل دوم خواهد شد. همچنین مسئله محصور بودن در خشکی در جهان کنونی به مانند 50 سال پیش مسئله زیاد مهمی نیست. الان تکنولوژی حمل و نقل و روابط تجارت بین‌المللی مکانیزمایی پیدا کرده که فقط و فقط دریا حرف آخر رو نمیزنه. برخلاف ژئوپلیتیک قرن 19 و اوایل قرن 20، الان دسترسی‌ها بسیار متنوع شده و الان حدود 40-50 کشور دیگر رو در جهان داریم که اونا هم در آسیا، در آفریقا، در حتی در همین اروپا دسترسی به دریای آزاد ندارن.
خیلی متشکرم آقای سیدی. اجازه بدین یه مقداری وارد بحث بشیم در مورد همسایگان. اشاره هم شما کردید، هم آقای علیزاده کردن. آقای علیزاده، جمهوری اسلامی بارها از موقعی که مسئله مطرح شده اعلام کرده که با برگزاری رفراندوم مخالفه. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت هم هفته گذشته گفت که اگر عراق تجزیه بشه، به گفتش تجزیه کشورهای اسلامی به سوریه و ترکیه هم خواهد رسید، اما هیچ حرفی از ایران نزده. حالا فکر میکنید که چه تأثیری میتونه این مسئله بر ایران داشته باشه و دلیل مخالفت جمهوری اسلامی چیه؟
دلیل مخالفت جمهوری اسلامی یا ترکیه یا دولت مرکزی یا بعضی کشورهای دیگه، همه این کشورهایی که دارن مخالفت میکنن، عیناً دلیل مخالفتی است که ما در اروپا نسبت به تغییر مرز اوکراین توسط روسیه شاهد بودیم که آمد و کریمه رو از اوکراین جدا کرد، مستقلاً، یعنی رأساً به اختیار خودش و ملحق کرد به خاک خودش. همون زمان اروپایی ها که موضع شدیدی گرفتن، روسیه رو بردن تحت تحریم قرار دادن و از گروه 8 اخراجش کردن، گفتن اولین متر تغییر دادن مرزی که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته، اولین متر تغییر دادن میتونه هزاران هزاران متر تغییر دادن در اقصانقاط این قاره پر از آشوب رو، منظورم یعنی اروپایی که همیشه توش جنگ بوده، دو تا جنگ جهانی توش اتفاق بوده.
آقای علیزاده، ولی میتونیم آیا مقایسه بکنیم؟ یعنی خب حالا مثلا روسیه یک کشور دیگه است که اومده اوکراین خواسته
بله تمام مثلا به همین برسن. ببینید، از قضا خاورمیانه‌ای که به درستی جنابش یه اشاره کردم، خاورمیانه پرآشوب هست، یعنی از روز خاورمیانه سایس پیکو از روز اول ناقص الخلقه مادرزاد مشکل آفرین درست شده. اگر شما در موضع هر کشوری نشسته باشید در خاورمیانه، مثلا ایران، این نگرانی از اونجا ناشی میشه که مرزها اگه تغییر بکنه چه ها خواهد شد. منتها اجازه بفرمایید من برگردم به یک نکته مهمی که مسئله لندلاک بودن اقلیم کردستان. فرمودن که خب حالا خیلی هم مسئله مثلا خطیری نمیتوانه باشه. شما نگاه کنید، کشوری مثل قطر با 300 میلیارد دلار ذخیره ارزی و ارتباطاتی که با دنیا برقرار کرده و سرمایه گذاری که در کجا کرده و میزبان جام جهانی داره میشه و فوتبال، این کشور قطر توسط برادران عرب خودش وقتی محصور شد، اگر کریدور ایرانش برقرار نبود، اما یه که راهی که به ایران هوایی یا دریایی رسیدگی بکنه، قطعا امروز خفه شده بود، با همون 300 میلیارد دلارش هم به دردش نمیخورد. من این که دارم میگم، از قضا در گفتگو با یکی از دوستان کردم، حالا اسمش نگم در اینجا، از دوستان صاحب نظر کرد خودم، من یعنی بحث لندلاک رو از ایشون در واقع شنیدم و وقتی گفتم خب شما موضوع ما قبله که بودم، خب نظر شما چی بود؟ اصلا این کشور خفه میشه. خب یعنی میگفت اتفاقا مسئله ای که ما رو دارن حل میدن به طرف این که بحث استقلال ایجاد بشه، مسئله خفه شدن اینها هست. الان شما نگاه، اقتصاد اقلیم کردستان بسیار اقتصاد خوبیه، بسیار آرام هست، اما همه اینها میتواند با یک پاشنه آشیلی همه به هم بریزه. و از قضا من فکر میکنم یک نکته مهم هستش، تمام کسانی که بحث استقلال کردستان رو مطرح میکنن یک پیشفرض دارن و اون پیشفرض این هست که تنها راه رهایی تجزیه جدایی، در حالی که در جهان مترقی که جناب سیدی بهش اشاره کردن که آقا ما در دنیای دیگه هستیم، تکنولوژی عوض شده، دنیا عوض شده، هیچ کشورها لزوما راه جدایی رو راه سعادت و سلامت و توسعه نمیدونن. خیلی مدل های دیگه وجود داره، از جمله مسئله فدراتیوی که الان من میدونم الان وقتی بحث فدراتیو رو بگم آقای سیدی دوستان دیگر کرد میان میگه آقا فدراتیو میگه ما دنبالش بودیم خراب شد، این دولت مرکزی عراق که نذاشته. ولی میخوام بگم مگه اونی که شما دنبالش هستید آیا قطعا او راه حل برای شما خواهد بود؟ این مسئله اینکه لااقل مدل های دیگری هستش، مدل های همکاری منطقه ای هست، مدل های دیگه وجود داره هم هست، پس اون پیشورز اساسا پیشورز غلطی است.
آقای سیدی شما پاسخی دارید برای آقای علیزاده؟
من اینجا با وکالت از شما اولا از آقای علیزاده میپرسم که ایشون مطلقاً سوال شما رو جواب نداد. ایشون قرار بود تاثیراتش رو بر ایران بگه و اینکه چرا آقای محسن رضایی به سه کشور اشاره میکنه ولی بر ایران اشاره نمیکنه. حالا شاید یه بشه رفته بود بعدم جواب بدم. بله ببینید، باز هم فرضیاتی مطرح شده برای اینکه مثلا آقای علیزاده کارشناس خاورمیانه احتمالاً بهتر از اقلیم کردستان که خود 24 سال دولت داره، تجربه داره، سختی های خاورمیانه رو فهمیده، معادلات سیاسی ایران ترکیه رو میدونه، احیانا آقای علیزاده بهتر از اونها مثلا واقف هست بر این که این کشورشون محصور یا وابسته است بر مواد غذایی ایران و نفت صدور از طریق ترکیه. ببینید اگر حالا بحث اون دیگه بحث تئوریکه را به بین الملل هست که بعضی معتقدن که یک جور رشنالیتی یا عقلانیت در سیاست خارجی حاکم هست، بعضی معتقدن خیر ایدئولوژی و منافع و آیدنتیتی و اینا مثلا حرف اول رو میزنه حتی اگر غیر عقلانی باشه. اگر به این مسئله بپردازیم، تا کنون حداقل کردها در اقلیم کردستان به مراتب از دو دولت‌های مجاور مشخصا از جمهوری اسلامی ایران و از ترکیه عقلانیت بیشتری از طورشون نشون دادن. ببینید تا 20 سال پیش اصلا چیزی به اسم اقلیم کردستان وجود نداشت. ایران و ترکیه بسیار مقتدر بودند، یکیشون در یه مقطعی ژاندارم منطقه بود، اون یکی عضو ناتو بود و نمیدونم پنجمین ششمین ارتش بزرگ زمین رو داشت. دقیقاً عین مخالفت‌هایی که در حال حاضر برای استقلال کردستان هست، 20 سال پیش این مخالفت‌ها برای تأسیس حکومت خود مختار و فدرال بود. اصلا به مدت 10 سال هم بود هیچ کدوم از دولت‌های ایران و ترکیه چیزی به اسم اقلیم کردستان رو نمی‌پذیرفتند. اصلا فقط از واژه شمال عراق استفاده می‌کردن که احیانا مثلا الغا نشه که کردها خودشون حکومتی دارن. اتفاقا در تعامل غیر عقلانی اونها در رقابت‌های عجیبی که اینا با هم داشتن بودن که با عقلانیت کردها روش کردند. مثلا پس از مدتی بالاجبار پس از سقوط صدام ایران اقلیم کردستان رو به رسمیت شناخت، بلافاصله در رقابت با ایران ترکیه اقلیم کردستان رو به رسمیت شناخت، تا اینکه ترکیه خط پرواز بین اربیل و استانبول رو افتتاح کرد، بلافاصله ایران هم اومد خط پرواز تهران اربیل رو افتتاح کرد، تا ترکیه اجازه داد که کردها نفتشون رو صادر کنن، بلافاصله ایران اومد مسئله سوآپ نفت رو از طریق خلیج فارس برای کردستان عراق مطرح کرد. این جریان داره، یعنی الان کردها کم کم چند گزینه‌ای میشن برای صدور نفتشون، بر روابطشون. در لابلای همین دیپلماسی غلط و غیر عقلانی ایران و ترکیه بود که کردها متحدان جهانی پیدا کردند. اروپاییان، آمریکاییان الان متحد کردها هستند. الان از اقلیم کردستان به استثنای اسرائیل به عنوان تنها واحد دموکراتیک در خاورمیانه صحبت میشه. ببینید الان اپوزیسیون اقلیم کردستان در حصر نیست، بلکه رسانه داره، تلویزیون داره، حزب داره، کمپین نه رو میندازه. همه اینا باعث شده که اتفاقا کردها خیلی خوب در این دو دهه اخیر بیان جلو. در این دو دهه ما شاهد تنزل جایگاه و شکست‌های پیروپی ایران و ترکیه بودیم. سوریه که دیگه لازم به اشاره کردن نیست، عراق که تکلیفش روشن، دموکراسی به حکومت عشیره‌ای فرقه‌ای تبدیل شده، ولی این وسط کردها کشیدن بالا. حالا جالب اینجاست، همونایی که مثلا مقامات ایران ترکیه میگن ببینید شما دارید اشتباه میکنید، من این سوال رو مطرح میکنم، چه مشابهی ما در دو سه دهه اخیر دیدیم که بگیم کردها مرتبا پشت سر هم مرتکب اشتباه شدن، ایران و ترکیه به صورت تصاعدی روابط خارجی بسیار موفقی داشتن، حالا اونا بیان بگن که شما نمیدونید، ما بهتون میگیم که این رفراندوم، این استقلال به ضرر خودتونه، یا شما محصور در خشکی هستید، یا شما مثلا بالفرض نمیتونید که مثلا دیپلماسی خوبی داشته باشید یا حتی امنیت منطقه رو تن. بهترین امنیت رو در چند سال اخیر ما در کردستان عراق داشتیم، در شرایطی کل منطقه یا در دیکتاتوری بوده یا در آشوب. نکته ای رو که ایشون اشاره کردن در مورد تجربه فدراتی، من لازم عرض کنم که کردهای عراق به صورت دفاکتو کشور مستقل خودشون رو به مدت 12 سال داشتن، در قبل از سقوط صدام، در فاصله بین دو جنگ خلیج فارس از سال 1391 تا 2003 کردها مستقل بودن. خیلی هم سختی ها رو تحمل کردن. همین محاصره ای رو که آقای علیزاده اشاره میکنه، این محاصره رو از سوی ایران و ترکیه و همزمان عراق دوران صدام علیه کردها داشتیم. دخالت های ایران، لشکرکشی های ایران و ترکیه رو داشتیم. اصلا واحد سیاسی به نام اقلیم کردستان رسمیت نداشت. همه اینها گذشت، کردها به ثبات رسیدند، نقش بسیار بزرگی در مبارزه با تروریسم ایفا کردند. پس از تشکیل عراق نوعی، پس از عراق دوران پس از صدام، کردها میشه گفت تنها ملتی بودند که مجدداً به کشوری بازگشتند که از آن جدا شده بودند، به کشوری بازگشتند که در آن جنوساید و نسل‌کشی رو تجربه کرده بودند. و این رکورد باید ثبت بشه که کردها تنها مردمانی هستند که پس از آن که از سوی یک کشور مورد نسل‌کشی واقع شدن، باز مجدداً حاضر شدن به آن کشور بازگردند. من شخصا به عقلانیت انتخابشون احترام قائلم. فکر میکنم که گام بزرگی برای دموکراتیزه شدن کردستان و خاورمیانه خواهد بود و حالا میگم بر ایران هم تأثیر مثبت خواهد داشت. شاید در کوتاه مدت جمهوری اسلامی تنش بلرزه، جمهوری اسلامی هم که قرار نیست همیشه باشه، در نهایت ایران باید به سوی خودمختاری مناطق بره، حالا هم از اون انجمنهای ایالتی و ولایتی زمان مشروطه بگیره، سیستم خودمختاری یا سیستم فدراتیو. این شرایط رو تا ابد ایران نمیتونه به زور، با فشار، با دیکتاتوری، با نفی تنوعات، با رسمیت ندادن به مناطق غیر فارس نشین، با رسمیت ندادن به زبانهای غیر فارسی ادامه بده. الگوی کردستان عراق میتونه الگویی باشه، نه صرفا، بله من این جمله آقای علیزاده رو قبول میکنم که تنها و تنها راه حد به تعیین سرنوشت استقلال نیست. استقلال یکی از راهاشه، در کنار اون ممکن این نسخه در ایران خودمختاری باشه، ممکن این نسخه در ترکیه به صورت فدراتیو باشه، ممکنه در سوریه به صورت کنفدراتیو باشه. ولی یه چیز رو میگم، تداوم شرایط کنونی برای ایران در دراز مدت غیر ممکنه و چه بهتر که ایران این فرصت رو استفاده کنه برای تبدیل کردن ایران به یک ساختار غیر متمرکز که حکومت‌هایی رو داریم ولی یه دونه واحاکمیت هست و همه احساس برابری میکنن. در دراز مدت من اقلیم کردستان رو حتی برای ایران صرف نظر از اینکه جمهوری اسلامی باشه یا نه مفید می‌بینم.
خیلی متشکرم آقای سیدی. آقای علیزاده، نظر شما چیه؟ آیا استقلال کردستان عراق میتونه نتیجه مثبت بر ایران داشته باشه یا مخالف هستید با آقای سیدی؟
بله، اتفاقا همون پرسشی که ایشون هم میگفتن که علیزاده اون پرسش قبلی پاسخ نداده بود که چرا آقای رضایی خان حرفی رو زده بود. بله، من اتفاقا گفته بودم جناب سیدی، گفتم که نظر کشورهای دور اقلیم همونی هستش که مثل اتحادیه اروپا. اونا میگفتن آقا یک متر تغییر مرز یعنی هزاران هزاران کیلومتر تغییر مرز در هر جای اتحادیه اروپا و از جمله در خاورمیانه همون مدل. پس بنابراین کاملا روشنه که چرا آقای رضایی واهمه این رو داره که این مسئله شاید در ایران هم اتفاق بیفته، یعنی به هم پیمانی که بخشی از کردهای ایران با اقلیم دارن که بر کسی پشت نیست. پس من دلیل نگرانی آقای رضایی روشنه، من اینو پاسخ داده بودم. و اما من عرض کردم من در این جلسه به عنوان موافق و مخالف حرف نزدم، ولی حرف من هست این هستش، من دارم با تاب دهنده پرسش هایی که به عنوان یک صاحب نظر مطالعه میکنم و اینا دارم پرسش ها رو مطرح، اون مسئله لندلاک رو یکی برای من بیاد حلش بکنه. اگر من یک کرد مادرزاد بودم همین حرف رو امروز میزدن که الان به عنوان یک نفر غیر کرد دارم طرح پرسش میکنم. یعنی اینکه شما میفرمایید که به اصطلاح مثلا در ایران کشورهای دیکتاتوری وجود دارن در منطقه، بله من قبول دارم، ولی شما الان پاسخ این رو بدید، مگه جناب آقای بارزانی الان از نظر شخصش یکی واقعا ایشون الان در مقام ریاست نشسته واقعا بدون دعوا نشسته در اونجا؟ چه اختلافاتی در سر ریاست ایشون در میان خود کردها به وجود اومده؟ اصلا مشروعیت ریاست ایشون الان زیر سوال است. چگونه میشود انتظاری داشت نطفه‌ای که میخواد منعقد بشود ریاستش مشروعیتش زیر سوال است بعد یک حکومت دموکراتیک بسیار یوتیوب پیایی همشین مدل سوئیس میخوان درست بکنن؟ من دارم پرسش هایی رو مطرح میکنم با اعتراف تمام بر این که حق حق تعیین سرنوشت یک عقد پذیرفته شده. تیمور وقتی میاد استقلال اعلام میکنه، سودان جولیس اعلام میکنه، چرا کردها نباید بیان میگن کردها هم چه حقی ندارن؟ اما به شرط و شروط ها، یعنی باید ببینیم که آیا مصلحت همین قرار این فرزندی که متولد بشه قرار این نسج روحش بده یا بزنن در بداغونش بکنن. من در مقام ناظری که تصور میکنم دارم میبینم که دریای خون قراره برگزار بشه، این منطقا نمیتونه، وگرنه حق تعیین سرنوشت حق طبیعی همه کشورات، همه قومیت‌ها از جمله اقوام کرد.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، همن سیدی تحلیلگر مسائل کردستان ساکن بریتانیا و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن فنلاند. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه؟
یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. ایستگاه
جوانمرد قصاب.
باش پیاده میشم رو. آقا نگهدار.
ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
هندسه.
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.